بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 4/6/1402، جلسه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. نتیجه بحث این شد که ما با تمسک به دو آیه شریفه قرآن کریم و همچنین با توسط به روایت ابراهیم ابن محمد همدانی ملتزم شدیم به قاعده الزام. هرچند اگر ما از این ادله قاعده الزام رو استفاده نمی کردیم، شقی و بخشی از قاعده الزام که همون قاعده مقاصه نوعیه بود، او رو ملتزم می شدی لااقل، ولی ما بالاتر رو ملتزم شدیم. قاعده الزام به نحو کلی رو ملتزم شدیم که قاعده مقاصه نوعیه هم مندرج تحت اون می شود. به همین جا بحث از اصل قاعده را به پایان میبریم و راجع به برخی نکاتی که پیرامون این قاعده هست گفتگو میکنیم. نکته اول این است که آیا مفاد قاعده الزام حکم واقعی است یا مجرد ترتیب آثار از طرف شیعی بر فعلی که از سنی صادر شده است؟ اگر گفته بشود که مفاد این قاعده صحت واقعی است، معنایش این است که این طلاقی که از مرد سنی بدون شرایط معتبره در نزد شیعه صادر شده است، این طلاق واقعا صحیح است و همچنین اون مالی که به برادر و خواهری که شیعه هستند و مادرشون سنی است، یعنی برادر و خواهر میت که مادر همشون سنی، هم مادر میت و هم مادر این، اون مالی که به اونها رسیده واقعا مملوک اونهاست، نه این که فقط در مورد اون زن بگوییم ازدواج با او صحیح است، جایز است، و در مورد این مال بگوییم تصرف در اون جایز است. نه، پس ترتیب آثار این است که فقط بگوییم تصرف در این مال برای شیعی جایز است، ازدواج با این زن برای شیعی جایز است، اما صحت واقعیه میگه آنچه از اون سنی صادر شد واقعا صحیحه. وقتی واقعا صحیح شد، تمام آثار عقلی و شرعی او هم بر او مترتب میشود. این مسئله است که مورد سؤال است. حالا اجازه بدیم یک ثمره هم من بیان بکنم، ثمره عملی برای این دو قول تا بعدش به بررسی این دو بپردازیم. ثمره ای که میشه بیان کرد، یک مثالی میزنم از باب ارث. ببینید، فرض کنید که در اهل سنت حبوه یعنی اونی که به پسر بزرگتر میده، حبوه اختصاصی پسر بزرگتر نیست، بلکه مالیست که بین همه ورثه تقسیم میشود مثل سایر اموال. اما در فقه شیعه میگد حبوه یعنی اون چیزهای اختصاصی پدر به پسر بزرگتر داده میشود، مثلا انگشتر پدر. پدر دو تا انگشتر داره در دستانش میکنه، اینها رو به کی بدیم؟ فقه شیعه میگد هر دو رو بدهید به اون پسر بزرگتر. فقه اهل سنت میگوید که مثال میگم، فقه اهل سنت میگوید که نه، فرقی نمی کنه، این حبه مال همه ای ورثه هست. فرض کنید ورثه دو تا پسر هست، یک انگشتر پسر بزرگتر میدن، یک هم پسر کوچکتر. حالا اگر گفتیم که این خب تا اینجا داشته باشه، یه انگشتر پسر کوچکتر میدن، شما فرض کنید هر دو برادر سنی هست، یک شیعه ای میخواهد از این پسر کوچکتر انگشتر رو بخره. خب بر طبق قاعده الزام میگیم شیعه میتواند از این پسر کوچکتر این انگشتر رو بخره. چرا؟ چون پسر بزرگتر بر اساس فقه اهل سنت خودش رو ملزم میدانست به این که یکی از انگشترها را تملیک پسر کوچکتر بکنه، یا اصلا یکی از انگشترها رو مالک نبود، ملزم میدانست به این که به عدم ملکیت، بهتر نیست که اینجور بنویسید و در نظرش ملزم بود به این که مالک نیست یکی از این دو انگشتر را. خب حالا چون ملزمه، پس اون شیعه میتواند از پسر کوچکتری انگشتر رو بگیره، چون این پسر کوچکتر مشکلی بر سر تملک انگشتر نداشته و این شیعه میتواند انگشتر رو بگیره. ولی اگه صحت واقعیه باشه در اینجا، تصرف پسر کوچکتر در انگشتر حرام نیست، ولی اگر مجرد ترتیب آثار باشه، تصرف این پسر کوچکتر در انگشتر حرامه. هرچند برای اون شیعی جائز است که اون انگشتر را از این شخص بخرد و در اون تصرف کند، برای اون شیعی جائز و تصرف میشه، اما برای اون برادر کوچکتر که انگشتر رو مدتی در اختیار داشت، اون کار حرامی داره میکنه با دست داشتن انگشتر و در اختیار داشتن انگشتر. حالا این مثالیست برای این مسئله که ببینید فرق است بین مجرد ترتیب آثار و بین صحت واقعی. الان دعوا بر سر این است که آقا وقتی این سنی زنش را، حالا زنش میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه، بدون شرایط طلاق میده، واقعا فرقت و جدایی حاصل می شود یا نه این زن همچنان همسر اوست، اما برای شیعه جائز است که با او ازدواج کند. این سوال در پاسخ این سوال برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم مصر هستند بر اینکه مفاد به این قاعده مجرد ترتیب آثاره، نه اینکه حکم به صحت واقعیه باشه. مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک در پاسخ به یک استفتایی که از ایشون شده که اگر که یک مردی که سنی بود و زنش اونجوری طلاق داد برخلاف شرایط، بعدن این زنه هنوز ازدواج مجدد نکرده بود، اون مرد شیعه شد، آیا میتواند دوباره به زن خودش برگرده یا نه؟ ایشون اونجا حاصل کلامش این است که چون که ما قاعده الزام را صحت واقعی نمیدانیم و مجرد ترتیب آثار می دانیم، بله این مرد می تواند دوباره اون زن را به همسری خودش، یعنی دوباره می تواند بدون این که نیاز به عقدی داشته باشد برگردد به سراغ همسرش. مراجعه این مطلب رو خواسته باشید جلد 14 مستمسک صفحه 524 به بعد، چند صفحه ایشون در پاسخ این استفتا یه رساله کوچولویی نوشته، یه جزوه کوچولویی در حد 3-4 صفحه که این در انتهای این قسمت از بحث کتاب نکاح، بله اگر اشتباه نکنم نکاح در جلد 14 یا نکاح یا طلاق، در اونجا در جلد 14 صفحه 524 ایشون 2-3 صفحه در پاسخ این استفتا بود. حالا من الان کاری به این ندارم که آیا این ثمر درست کردن برای دو قول صحیح یا نه، که یعنی ما بگیم اگر قائل به صحت واقعیه شدی شوهرش نمیتواند رجوع کند، اما اگر به مجرد ترتیب آثار قائل شدیم شوهرش نمیتواند رجوع کند. اصل این که این ثمره مترتب است یا نه، این جای صحبت داره و من عرض خواهم کرد انشاءالله. چیزی که هست الان میخوام به این قول بگم چنین قولی وجود دارد و آقای حکیم مصر است به این که بفرماید مستفاد از این روایات فقط و فقط مجرد ترتیب آثار است، نه حکم به صحت واقعیه. علاوه بر مرحوم آقای حکیم، بعض دیگر از بزرگان هم همین مطلب را ملتزم شدند. عبارتی از مرحوم آشق حسن آل کاشف الغطا نقل شده، در این عبارت ایشون فرموده است که در رابطه با طلاق مخالفین این جمله رو فرموده است: و این کان فاسدن فی الواقع. اولش فرموده استش که این طلاق المخالفین یمزی علیهم، طلاق مخالفین بر علیه اونها ممزاته. چند تا خط رد میشه، فرمود و این کان فاسدن فی الواقع و کذاب نسبت علیه. هرچند این طلاق در واقع فاسده و نسبت به خود اونام فاسده، اما لا منافات بین البطلان و بین اجرا حکم صحه به نسبت علینا لطفاً منه. باطل هست اما حکم صحت، آثار صحت بار میشه. فهیه و این کانت زوجتن لهم ولکنه حلال لنا. این تعبیر ایشونه که این زن مطلقه بر طبق قواعد اهل سنت، بابا این که طلاقش روی میزان صحیح نزد اهل شیعه نیست، طلاقش باطله و زوجه همون مرده، اما ازدواج با او جایز و صحیحه. خب این میشه ترتیب آثار، نه صحت واقعیه. حالا ما میخواستیم راجع به این قول صحبت. پس این قول از این دو نفره. در مقابل این دو بزرگوار، برخی مثل مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی فرمودن، اصرار کردن بر علیه، برعکس اونها، که این حکم حکم واقعی است، نه این که این حکم مجرد ترتیب آثار باشه. قبل از این که بین این دو قول به قضاوت بنشینیم، نکته ای رو عرض میکنم و این که مقصود از ترتیب آثار، ترتیب آثار شرعیه است، نه اعم از آثار عقلیه و شرعیه. چون ترتیب آثار عقلیه و شرعیه هیچ فرقی با حکم به صحت واقعیه نمی کنه. ببینید وقتی که مثلا شخصی زنی رو طلاق میده، این طلاق اعتبار فرقته، اعتبار جدایی، اعتبار انفصال بین زن و مرد. این اعتبار جدایی و انفصال در نزد عقلا منشأ آثار است. یه اثرش این است که این زن چون که هیچ علاقه ای بین او و این مرد نیست، دیگه تحت امر اون مرد نیست، میتواند از منزل خارج شود، به سراغ زندگی خودش برود، یا اگر کسی از او درخواست کرد که بیا برویم مثلا منزل ما، پدرش درخواست کرد بیا برگرد منزل، میتونه همراهش بره. این اثر عقلی فرقته، چون فرقت یعنی جدایی، انفصال. اثرش این است که آزاد است و رها، از مرد نسبت به او هیچ سلطه‌ای دیگه وجود نداره. این اثر عقلی. البته به دنبال این مسئله این هم هستش که این مطلب هم به دنبال این مسئله وجود داره که اگر که آمدیم و گفتیم این زن جداست، در نزد عقلا میتونه بره ازدواج هم بکنه. این اثر از نظر عقلا بار میشه، ولی این اثر دوم جای تعبد شرعی داره. یعنی شارع است که مثل عقلا قبول کرده زنی که شوهر ندارد و از شوهرش جدا شده میتونه ازدواج کنه، به طوری که اگر شارع میگفت زنی که یک بار ازدواج کرد بعد از این که جدا شد دیگه حق ازدواج نداره، ما نمیتونستیم بگیم اعتراض کنیم. این اثر شرعی است که شارع گفته از زنی که از شوهرش جدا شده میتونه ازدواج کنه، شده مجرد و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. اما یعنی ببخشید ایاما، و انکح الایاما، ایاما یعنی زن بی شوهر و مرد بی زن، یعنی مجرد. حالا اینجا آیه خطاب به اولیاء نیست، خودشون هم همینطوره، خودشون هم میتونن به ازدواج و اولیاء میتونن اونا رو تزویج بدن. این اثر شرعی است که شارع بار کرده که زنی که مجرده است از ولو از شوهر قبلیش جدا شده میتونه ازدواج کنه، این اثر شرعی است. اما این که وقتی طلاق داده شد رهاست به سراغ کار خودش میتونه بره، این یک اثر عقلی است. مقصود از ترتیب آثار، ترتیب آثار شرعی است، چون هر قانونگذاری اگر امر به ترتیب آثار کند فقط امر به ترتیب آثاری که در حیطه تصرف خودش و تحت ید قدرت خودش هست میتونه بکنه. شارع نمیتواند بگه آثار عقلی فلان چیز رو بار کن، این که حکم شرعی نمیشود، که حکم شرعی این است که آثار شرعی رو بار کن. با این مقدمه میخوام وارد این نکته بشم که بعض از روایاتی که ما در مورد قاعده الزام داریم اونها دلالت می کند بر ترتیب اثر عقلی، و ترتیب اثر عقلی تنها با صحت واقعیه سازگار. کدوم روایت؟ یکی روایت مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی که اتفاقا ما همون را معتبر کردیم، معتبر دانستیم و قاعده الزام را در بحث روایات به او مبتنی کردیم، و یکی هم روایتی که در عیون از عبدالله ابن طاووس نقل شده بود. این دو تا روایت مضمونش یکیه. در روایت اولی این جمله آمده است که روایت اولی یعنی روایت مکاتبه ابراهیم ابن محمد اینجور آمده است که و این کان ممن لا یتولانا ولا یقول بقولنا فختلعها من. به پدر اون دختره میگد که اگر اون شوهر سنی دختره که بارها طلاق داده از اهل سنت ممن لا یتولانا و لا یقول بقولنا فاختلع ها، جدا کن دخترت رو از او، فانه انما نوى الفراق بینه، جدا کن یعنی بیا برش دار ببرش خونه. عرض ما این است که این که خود اون دختر بتواند از خانه همسرش خارج بشه و سلطه مرد بر روی او نباشد، یا پدرش بتواند بیاد او را ببرد، این در صورتی صحیح است که نگوییم این زن هنوز همسر اون مرده. اگر همسر اون مرده نمیتواند پدرش او رو به خانه ببره. چرا؟ چون که نهایتش این است که اون مرد به خاطر قاعده الزام نمیتواند تصرفی نسبت به این زن داشته باشه. اما این که این زن بتواند از خانه خارج شود، به سراغ کار خودش برود، وجهی نداره. این اثر فرقت و جدایی است. اگه فرقت و جدایی واقعا اتفاق بیفتد، این زن آزاد و رهاست. اگر فرقت و جدایی اتفاق نیفتاده، این زن آزاد و رها نیست. فقط بر مرد حرام است که با او مباشرت داشته باشد. خب مثل این میماند که مردی رفته از مکه طواف نساء خودشو کامل به جا نیاورده، برگشته خونه. حالا برگشت خونه میتواند با عیالش مباشرت داشته باشد؟ نه. استمتاعات مختلف داشته باشد؟ نه، نمیتواند. ولی عیالش میتواند بی اجازه از خانه خارج شود؟ نه، نمیتواند. نمیشه بگوید که خب الان که این مرد نمیتواند تصرفی نسبت به من داشته باشه، پس بنابراین من آزادانه از منزل خارج میشم. نه، چون فرقتی اتفاق نیفتاده، فقط حرمت مباشرته، حرمت استمتاعه که به خاطر ناقص گذاشتن طواف نساء اتفاق افتاده. لذا عرض این استش که اگر که این روایات قاعده الزام به صدد اجرای مجرد ترتیب آثار بودن، این فختلعها منه در روایت ابراهیم ابن محمد همدانی و تعبیر فعبنها منه در روایت عبدالله ابن طاووس صحیح نبود. البته ما در روایت عبدالله ابن طاووس از حیث سند مناقشه داریم، ولی خب الان کار به سند نداشتیم. خب غیر از این دو روایت، مرحوم آقای هلی از برخی روایات دیگه هم خواسته صحت واقعیه رو استفاده کنند که ما اون استفاده رو تمام نمیدانیم. ببینید در مدعا با ایشون موافقیم که مفاد این روایات، یعنی روایات قاعده الزام، صحت واقعیه است، ولی از همین روایتی که گفتیم استفاده میتونیم بکنیم، نه از روایت دیگر. از جمله ایشون تمسک کرده است به روایت ابن ابی مسروق عن بعض اصحابنا. تو اون روایت در رابطه با اون شخص سنی که بدونه رعایت شرایط زنش رو طلاق داده بود، امام فرموده بود انهو مقیمون علا حرام، این مرد داره دائم حرام انجام میده. کنایت، حالا تقریب استدلال، کنایت اینکه این مباشرت و استمتاعاتش همه حرامه نسبت بید. چرا؟ چون لأنهو قد طلقها و ذالک دینه فحرمت علی، چون طلاقش داده اعتقادش هم بینه که این طلاق صحیحه فحرمت علی. گفته شده است این جمله ای که در اینجا آمده است مقیم علی حرام، یا این که حرمت علی، این زن بر او حرام شده، این حرمت در صورتیش که فرقت اتفاق افتاده باشد واقعا. اگه فرقت واقعا اتفاق نیفتاده که اینجا حرمتی مباشرتش واقعا حرام نیست، حرام واقعی نیست مباشرتش با این زن، پس این زن حرمت علیه نشده، انه مقیم علی حرام نشده. اینها کاشف است از اینکه این مقیم علی حرام است و خدمت شما عرض کنم که نمیتواند مجرد ترتیب آثار باشد. عرض من در پاسخ به این استدلال این است، چیزی که خود آقای هلی هم بهش در لابلای حرفاش اشاره کرده، چون احتمال دارد این مقیم علی حرام چون گفت طلقها و ذالک دینه فحرمت علی، ممکن است کسی جواب بدهد به آقای هلی که این حرمت مقصود حرمت واقعیه مباشرت نیست، بلکه حرمت تجری است، چون این مرد الان اعتقاد دارد که این زن بر او حرامه. وقتی اعتقاد دارد که این زن بر او حرامه، پس صحیح است که بگوییم مقیم علی حرام، که او حرمت تجری باشه. کسی نگوید که حرمت تجری در بین علما مسلم نیست و شاید تجری حرام نباشد، محل اختلاف از حرمت تجری. پاسخ این استش که محل اختلاف بودن حرمت تجری ضرر به ورود احتمال در روایت نمیزنه، چون همین که در عالم واقع ممکن است تجری حرام باشد و این روایت هم ناظر به حرمت تجری باشد، کافی است برای ایجاد احتمال. پس این جواب درست. و این که آقای هلی فرموده است اگر این روایت ناظر به حرمت تجری بود باید به یک بیان صریحی ذکر می شد، این مطلب ایشون قابل مساعدت نیست. چه ضرورتی دارد این مطلب؟ خب ممکن است کسی اشکال کند که در ادامه روایت داشت فحرمت علی، این زن بر او حرام شده، این حرامت که دیگه نمیشود مرتبطه با تجری باشد، چون حرامت علی ناظر به وضعیت زنه، نه ناظر به عمل مرد. تو فقره اول شما میتونستید بگید که انهو مقیمون علی حرام، ناظر است به این که این مرد دارد خلاف معتقد خودش رفتار میکنه و آنن فآنن گناه تجری به پایش نوشته میشه. لذا صحیح هست بگوییم مقیمون علی حرام. اما در ذیل روایت در مقام بیان وظیفه مرد نیست، در مقام بیان وضعیت زنه. میگه فحرمت علی، این زنه بر او حرام شد. اگه حرام شد باید فرقت واقعا حاصل شده باشه. این حرف هم صحیح نیست. دقت میکنید چرا صحیح نیست؟ این اشکال صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون حرمت علی بسیار نزدیک است که به صدد بیان مدلول التزامی باشه. حرمت علیه اینجا یعنی اون مرده حق ندارد به این زن دست بزند. این عدم جواز تصرف مرد ازش تعبیر شده زنه برش حرام. آخه بحث مرده بود، میگفت این مرده مقیمون علی حرام، این داره حرام مرتکب میشه. چرا؟ چون زنشو طلاق داده و اعتقادشم به این صحت این طلاق بوده، زنش بهش حرام شده. زنش حرام شده یعنی این نمیتونه دست بزند به او، مباشرت کند. این حرمت علی ظهوری در بیش از این مقدار مدلول التزامیه، عدم جواز تصرف نداره. و این عدم جواز تصرف هم با حرمت تجری سازگاره، یعنی ممکن است از با همین که ممکن بود ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه نمیشه به این روایت استدلال. این یک روایت. روایت دیگه‌ای که باز آقای هلی اصرار دارد که او هم دلالت دارد بر مدعا، روایتی است که در او این تعبیر آمده است که پرسیده شده است زنی که بر غیر سنت طلاق داده شده که آیا چه کار کنه؟ حضرت فرموده تتزوج هذه المرأه یا تتزوج یه مکس هذه المرأة لا تترکو بس غیر زوجه. حالا اون که روایت رو چند جور بخوانیم، یا بخوانیم تتزوج اینجا سکت هذه المرأة لا تترک به غیر زوج، یا اینجور بخوانیم تتزوج هذه اینجا سکت کنیم المرأة لا تترک به غیر زوج. پس یکی تتزوج هذه المرأة یا تتزوج هذه، تتزوج هذه المرأة لا تترک به غیر زوج.
روایت 107.
بله روایت از بله
تحذیر جلد 8.
بله بله آدرسو بخونید، عبارتشو بخونید.
تحذیر جلد 8 58.
دو تا روایت پشت سر همه، روایت عبدالله ابن سنان هم هست پشت سرش، درسته؟
بله.
یکیش اون بحث هست نه هم لا تترک المرأة به غیر زوج، اون روایت بعدش اینجوریه.
خب اون روایت اولی واو داره
چجوری نمیشته؟
تتزوج هذه المرأة ولا تترک.
ها هذه المرأة ولا تترک. خب حالا مهم در چشم در استدلال دخلی نداره، ولی خب چی احتمال رو دیگه یکی میکنه؟ تتزوج هذه المرأة ولا تترک بگو، یعنی هذه المرأة را تترک بگو. خب حالا من میخوام اینو عرض کنم که استدلال آقای هلی بر اساس این است که میفرماد ارتکاز متشرعه قبول نمی کند که بگن این زن شوهر داره ولی در این حال ازدواج به اون جایزه. ارتکاز متشرعه این است که زن شوهردار نمیشه شوهر کنه. پس بنابراین این روایت که میفرماد هذه المرأة لا تترک به غیر زوج، معناش این استش که یعنی این زن شوهر ندارد، واقعا جدا شده است، نه اینکه زن شوهردار است و ازدواج با اون صحیحه. این فرمایش. بنده در پاسخ ایشون عرض میکنم که این که شما میفرمایید ارتکاز متشرعی این چنینه، چون ارتکاز متشرعی ناظر به موارد متعارف، میگه زن شوهردار یعنی اونی که بر طبق هر مسلکی که در اون مسلک بالاخره هستش و همسر داره تو اون فضای خودش شوهردار حساب میشه. اینجور مقصود و ارتکاز متشرعی است، نه این که بگیم که نه تو فضا و قوانینی که در اجتماع خودش هست شوهردار حساب نمیشه، اما واقعا شوهردار حساب میشه، اون هم از ارتکاز متشرعی، چون در رابطه ارتکاز متشرعی نیست. ارتکاز متشرعی ناظر به موارد مرسوم و متعارفه. تا اینجا درست؟ پس ما به این نتیجه رسیدیم که فقط از مکاتبه ابراهیم میتونیم استفاده کنیم صحت واقعی را، نه روایات دیگر. اما اون دوتا آیه ای که ما پذیرفتیم، که اون دوتا آیه میفرماید که بله اهل انجیل قاضیاشون بر طبق قوانین خودشون حکم میکنن، از اونها چیزی فهمیده نمیشه، هم با صحت واقعیه میسازه، هم با چی؟ با ترتیب آثار. به نظرم میرسد که این بخش بحث را که مقصود صحت واقعی است یا ترتیب آثار به همین جا اکتفا کنیم، بریم بحث بعدی که حالا اگر صحت واقعی یا ترتیب آثار بود این حکم مادامی است، یا این که نه این حکم مادامی نیست، علت محدثه که هم اعتقاد خلاف باشه علت مبقیه هم هست. انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.